بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا باید تشکر کنم از آیانی که از راه‌های دور برای این مقصد شریف به کشور خودشون، به کشور تحت ستم در طول تاریخ و به کشوری که برای پیشبرد مقاصد اسلامی متحمل رنج و شهادت شدند تشریف آوردند تشکر کنم و از خدای تبارک و تعالی توفیق همه را برای آرمانهای بزرگ اسلامی هرچی بیشتر عنایت بفرماید. در این اجتماعاتی که از آقایان محترم ائمه جمعه و جماعات کشورهای مختلف در ایران شده است، مسائل لابد تا حد وافی راجع به گرفتاری های مسلمین و راه های علاجی که باید اتخاذ بشه گفته شده است و دیگر جای گفتن نمونده است. من به نکته آقایان را توجه میدم و اون سیره رسول اکرم و ائمه مسلمین است. رسول اکرم در اون وقتی که تنها بود و هیچ کس با او نبود الا یک نفر دو نفر، در اون وقت با وحی الهی مردم را دعوت کرد، منتظر نشد که عده و عده زیاد پیدا کند، منتظر نشد که جمعیت ها همراه او باشند. از همون اول شروع به دعوت کرد و شروع به دعوت مردم برای گرویدن به اسلام و برای پیدا کردن راه حق فرمود. اون وقتم که به مدینه تشریف آوردند و تشکیل حکومت دادند، باز هم منتظر این نشدند که قدرت زیاد پیدا بکنند، باز هم دعوت خودشون را به طور گسترده تری به جا آوردند و مردم را به وظایف شخصی و اجتماعی سیاسی دعوت کردند. دعوت های قرآن هم در مکه مکرمه و هم در مدینه مشرفه دعوت های شخصی بین فرد و خدای تبارک و تعالی نبود. میشد گفت که بی استثناء دعوت های خدا حتی در اون چیزهایی که وظایف شخصی افراد است، روابط شخصی افراد است بین خود و خدا، از معنای اجتماعی و سیاسی برخوردار است. بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما ملاحظه میکنیم که در زمانهایی که ائمه مسلمین علیهم السلام در فشار سخت بنی امیه و بنی العباس بودند، مطالب خودشون را اونطور که ممکن بود به مردم میرسوندند، حتی در ادعیه اونها. شما اگر ادعیه امام سجاد و سایر ائمه را ملاحظه بفرمایید، مشهور است از این که مردم را بسازند برای یک امر بالاتر از اون چیزی که مردم عادی تصور میکنند. دعوت به توحید، دعوت به تهذیب نفس، دعوت به اعراض از دنیا، دعوت به خلوت با خدای تبارک و تعالی، معنیش این نبود است که مردم توی خانه هاشون بنشینند و از مصالح مسلمین غفلت کنند و مشغول ذکر و دعا باشند، چنانچه خود اونها که ملاحظه میکنید اینطور نبودند. پیغمبر اکرم در این حالی که وظایف شخصی خودش را به جا می آورد و خلوتها با خدای تبارک و تعالی داشت، تشکیل حکومت داد و به انحاء عالم برای دعوت آدم فرستاد و مردم را دعوت کرد به دیانت و دعوت کردند تا به اجتماع. اینطور نبود که بنای او این باشد که بشیند تو خونه و ذکر بگرد. ذکر می گفت، لکن همون ذکر هم خودسازی بود، دعا می کرد، ولی همون دعا هم خودسازی و هم مردم سازی بود و مردم را تجهیز می کرد برای مقاومت. تمام ادعیه‌ای که در لسان او و ائمه مسلمین واقع شده است، تمام این ادعیه در این حالی که دعوت به معنویات است، از راه دعوت معنویات تمام مسائل مسلمین اصلاح می شد. مع الاسف اعوجاج واقع شد یا واقع کردند و شاید در صدر اسلام هم بنی العباس بیشتر این کار را کردند، اعوجاج واقع شد در مصالح اسلامی و در مطالب اسلامی. این قرآن کریم که در بین ید مسلمین هست و از صدر اول تا حالا یک کلمه، یک حرف در او زیاد و کم نشده است، این قرآن را وقتی که به این تدبیر مشاهده بکنید، میبینید که مسئله این نیست که دعوت برای این بوده است که مردم تو خونه بشینند و ذکر بگند و با خدا خلوت کنند. او بوده است، لکن انحصار نبوده است. مسئله دعوت به اجتماع، دعوت به سیاست، دعوت به مملکت داری، در این حال که همه اینها عبادات است. عبادت جدای از سیاست و مصالح اجتماعی نبوده است. در اسلام تمام کارهایی که دعوت به شده است جنبه عبادی دارد، حتی در کارخانه ها کار کردن، در کشاورزی کردن و در مدارس تعلیم و تربیت کردن، همشون مصالح اسلامی است و جنبه عبادی دارد. نکنید ما نکردن این طور را از صدر اسلام مصالح اسلام را همون طوری که قرآن شریف فرموده است پیاده کنند، چون می دیدن که با قدرت‌های خودشون مخالف است. از اون اول اون چرا از قرآن که می دیدن با مصالح خودشون مخالف است، چون نمی تونستن از قرآن بردارن، تعویل می کردند، کج معنا می کردند، به روحانیونی که وابسته به خودشون بود وادار میکردند که اینها را کج معنا کنند، منحرف کنند قرآن را از اون چیزی که هست. ولی به حمد الله قرآن موند بین مسلمین و نتوانستند قرآن را تحریف کنند و بردارند. اگر میتوانستند میکردند، لکن یکی از اونهایی که میخواست یک حرف را از قرآن بردارد، یک عربی شمشیر را کشید، گفت با این شمشیر ما جواب میدیم. نگذاشتم قرآن شریف دست بخورد و همون طوری که در زمان رسول الله وارد شد الان هم همون است و غیر از اون نیست. بنابراین ما یک همچه کتابی داریم که مصالح شخصی، مصالح اجتماعی، مصالح سیاسی، کشورداری و همه چیزها درش هست، البته با اون تفسیرهایی که از اهل تفسیر وارد شده است و ما به رأی خودمون نمیتوانیم قرآن را تعویل کنیم. ما باید انما یعرف القرآن من خطبه به، ما از طریق وحی و از طریق وابستگان به وحی قرآن را اخذ میکنیم و به حمد الله از اون راه هم غنی هستیم. لکن انحرافاتی که از قدرتمندان در اول تا حالا واقع شده است و حالا ما مبتلا بهش هستیم، این انحرافاتی است که آیان ملاحظه می کنند که برخلاف قرآن مجید دعوت به تفرقه، دعوت به جدایی. قرآن مجید می فرماید که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اونها دعوت به تفرقه می کنند. ما از آمریکا و شوروی همچه توقعی نداریم که خلاف قرآن عمل نکند. اونها بناشون بر این است که قرآن را بکوبند، اونها بناشون بر این است که اسلام را بکوبند. اونها ایران را که میکوبند نه از باب اینکه ایران است، از باب اینکه اسلام را ایران خواسته است. مبلغین اونها و رادیوهای اونها و مطبوعات اونها که ایران را اینطور مشوه دارند در بین دنیا میکنند، برای ایران نیست. ایران اگر یک قدم طرف امریکا برد یا یک قدم طرف شوروی برد، همه مداح او خواهند شد، چون برخلاف اونهاست تمام رسانه های گروهی تقریبا بر ضد ایران گاهی تصریح به این که اسلام در ایران خطرناک است، چنانچه میبینید که تصریح به اینم میکنن. و عمال اونها که نمیتونن تصریح به این معنا بکنن که اسلام مخالف است، ایران را میگن مخالف اسلام است. شما آقایانی که از اطراف آمدید، از اطراف دنیا آمدید، علما هستید، باید متشبث به اون سیره‌ای باشید که پیغمبر اکرم و ائمه اسلام بین ما گذاشته است، که حتی اون روزی که دست‌هاشون بسته بود و نمیتونستن یک کلمه بر خلاف سیاست دولت وقت بگن، با ادعیه‌شون مردم را دعوت میکردند، دعا میکردند، با دعا مردم را دعوت میکردند، و هر روزی که فرصت میکردند در هر فرصتی دعوت را تصریحا میکردند. ما باید به اونها تشبث پیدا بکنیم، به قرآن کریم تشبث پیدا بکنیم. قرآن کریم دعوت به وحدت میکند، دعوت به این میکند که مخالف با هم نباشید، که فشل بشید. و مع الاسف بعض از روحانیون وابسته به دولت‌های اسلامی دعوت به فشل میکنند، میخواند فشل ایجاد کنند. در یک مرکز اسلامی به اسلام نمیتونن حمله کنند، به ایران که میخواد اسلام را پیاده کند حمله میکنند. اون قاضی که در حجاز یا در مصر یا در سایر جاها برخلاف قرآن کریم دعوت میکند، لکن لا به طوری که صریح باشد، ضمناً برخلاف قرآن کریم دارد دعوت میکند و مسلمین را از هم جدا میکند، اون قاضی قاضی جور است و شما باید اونها را سر جای خودشون بنشونید. شما که برمیگردید به ممالک خودتون، در خطبه های نماز جمعه، در ادعیه‌ای که میخوانید، خطبه های شما همونطور که در صدر اسلام خطبه های جنبه سیاسی داشته است، نماز جمعه اجتماع سیاسی است. نماز جمعه یک عبادت سر تا پا سیاسی است و مع الاسف در جاهایی انسان میبیند که در نماز جمعه ابدا مربوط به چیزهایی که ملت ها بهش احتیاج دارند، چیزهایی که مسلمین، اجتماع مسلمین برش احتیاج دارند، خبری نیست. نماز جمعه ها را همون طوری که در صدر اسلام مساجد، محافل و نمازها جنبه سیاسی داشته است، از مسجد راه می انداختند لشکر را به جنگی که باید بکنند و به اون جایی که باید بفرستند، از مسجد مسائل سیاسی طرح‌ریزی می شد، از مسجد محل این بود که مسائل سیاسی درش طرح بشد. مع الاسف مساجد را ما کاری کردیم که به کلی از مصالح مسلمین دور باشد و با دست ما اون طرح‌هایی که برای ما ریخته بودند با دست خود ما پیاده شد و ما دیدیم اون چی که مسلمین دیدن، اون چی که باید ببینند. و امروز باید بیدار بشن مسلمین، می توانند به صراحت وقتی که می بینند حکومتشون برخلاف اسلام عمل می کند بگن، نمی تونند با دعا، با خطبه و به طور کلی با ظالمین، به طور کلی با متجاوزین، با مخالفین اسلام معارضه کنند. خطبه ها را نگذارند یه چند تا دعا باشد و یه چند تا ذکر باشد و این چیزا همونطوری که تا حالا بوده است. خطبه ها را، محتواش را قوی کنید. شما قوی هستید، شما مردم همراه شما هستند، مردم همراه حکومت های جور نیستند، مردم همراه با علما هستند. شما قوی هستید، شما هر کدام در محل خودتون همون قدرتی دارید که روحانیان ایران در اینجا دارن، اونها عمل کردن در مقابل یک قدرتی که در منطقه نظیر نداشت، در مقابل یک قدرتی که هیچ یک از قدرت‌های منطقه شبیه به اون نبودند. همین مردم کوچه و بازار ما و همین کشاورزان و کارگران ما به واسطه تعلیمات اسلامی که علمای اسلام به اونها داده بودند و دادند بیدار شدند و هجمه کردند بر یک همچه قدرتی و او را شکستند و او را بیرون کردند. شما هم میتوانید، ننشینید که برای شما حکومت هاتون کار کنن، اونها برای خودشون کار میکنن. شما اسلام را باید تقویت بکنید، شما باید در کشورهای خودتون، در خطبه های نماز جمعه خودتون که برای همین مقصد نماز جمعه به پا شده است، در ادعیه خودتون، در زیارات خودتون رفت آمد دارید، مساله اسلامی را طرح بکنید، مساله اجتماعی مردم را طرح بکنید، مسائل خصوصی نگید، مسائل اجتماعی را بگید. بگذارید اگر شما این را گفتید نمازتون را تعطیل کنند، مردم عکس العمل نشان میدند. اگر دولتی به واسطه خطبه های نماز جمعه شما را تعطیل کنند، با عکس العمل مردم مواجه میشن و همون است که ما میخواهیم. منتظر نشید که یه لشکری پیدا بکنید، نمیدونم یه اسلحه پیدا بکنید، جنگ نمیخواید بکنید. شما مسئله مسلمین رو میخواید بگید. شما انتظار نکشید که اول قدرت پیدا بکنید بعد بگید، شما بگید تا قدرت پیدا بکنید. ایران همین کارو کرد، ایران گفت تا قدرت پیدا کرد، نه اینکه نشست تا قدرت پیدا بکند. اگر نشسته بود تا ابد هم نمیشد در مقابل اون قدرتی که محمد رضا داشت و اون پشتیبانی که همه از او میکردند. علمای ایران ننشستند تا اینکه اول با اجتماع پیدا کنند بعد قیام کنند. علمای اسلام اول دعوت کردن مردم را و در هر فرصتی نترسیدن و در منبر و پایین و مسجد مردم را دعوت کردن تا قدرت پیدا کردند. شما هم همین کار را بکنید، می توانید. اگر خیال کنید نمی توانید، بدانید که نخواهید توانست. به خودتون تزریق کنید که می توانید و بدانید که خواهید توانست. هر عملی اولش فکر است، هر کاری اولش تفکر و تأمل در اطراف کار است. اگر ما در روحمون ضعف باشد نمی توانیم کاری بکنیم. روح را قوی کنید، قلب خودتون را قوی کنید، به خدا منقطع بشید. این همه ادعیه‌ای که وارد شده است و همه را دعوت کرده است به اینکه ابتهال به خدا بکنید، برای اینکه اون مرکز قدرت است. این همه دعوت شده است که به کس دیگری غیر خدا متشبث نشید، برای اینکه به شما تزریق کنن قوت را که شما یک پشتوانه عظیم دارید و او خداست. کسی که خدا را دارد از چه باید بترسد؟ شمایی که برای خدا بخواد کار بکنید از چه قدرتی میترسید؟ میترسید که شهید بشید؟ شهادت ترس دارد؟
میترسید حبس بشید، حبس در راه خدا ترس دارد، میترسید شکنجه بشید، شکنجه در راه خدا اشکال دارد. ایران در راه خدا همه چیز دید، معزالک دست بر نداشت و این روحانیون بودند که اگر سست بیایید قدرت های بزرگ اسلام را میخوان از بین ببرند، برای اینکه در ایران فهمیدند که اگر اسلام در منطقه بیاید اونها راهی ندارند. ولی مع الاسف بعض علمای منطقه نفهمیدند و حکام منطقه هم که نخواهند فهمید. دائما دعوت به این میکنند که چه خطر بزرگی است ایران، ایران اگر قدرت پیدا کند خطر بزرگی است. بله خطر بزرگ است، اما برای آمریکا و شوروی، نه برای مسلمین. برای مسلمین رحمت است. شما ملاحظه میکنید الان اون طوری که در خارج به شما گفته بودند در رسانه‌های گروهی همجا و در مطبوعاتشون گفته بودند که ایران امنیت اصلش نیست، توی خیابان‌ها مردم را می‌کشن، بچه‌های کوچک را می‌کشن تو خیابان‌ها، زنای آبستن را می‌کشن. شما آمدید اینجا حبس‌ها را دیدید، اگر در جبهه‌ها رفتید جبهه‌ها را هم لابد دیدید، دیدید که جبهه‌های ما مسجد است الان، جبهه‌های ما از مسجد بیشتر الان ذکر خدا گفته می‌شود. جنگ با مثل صدام یک عبادت الهی است. ما اوضاع ایران را به خارج بگید، دعوت کنید مردم را به اینکه نظیر ایران قیام کنند، بگید ایران چه وضعی است، چه وضعی است. اونها میگن که در حبس ها شکنجه های قرون وسطایی نمیدونم چی، البته امریکا باید اینا بگد، امریکایی که دنیا را داره شکنجه میکند، امریکایی که به همون شکنجه های بدتر از قرون وسطایی دارد دنیا را از بین میبرد و همینطور شوروی، اون وقت میگن که در ایران حد الهی جاری میکنند، کارهای قرون وسطایی میکنند. اینها اسلام را قرون وسطایی میدونند. مسلمین باید بیدار بشن، بدونند که اینا چه دارن میکنند و میخوان چه بکنند. تکلیف است برای مسلمین که حفظ کنند اسلام را و ننشینند تا دیگران برایشون حفظ کند. دیگران حفظ نمی کنند، ابرقدرت ها بر ضد اسلام الان کمر بستند و قدرت های پوشالی دیگری هم همینطور. اینکه دولت مصر دعوت میکند اعراب را به اینکه مجتمع بشید در برخلاف ایران، ایران را مخصوصش است؟ ایران خطر است، ایران برای اونا خطر است یا اسلام؟ اینکه دعوت میکند اعراب را که مجتمع بشید، یعنی دعوت میکند که همه اجتماع کنید برخلاف اسلام، برای اینکه اسلام را اونها بر ضد منافع خودشون میدونند. آقایان ائمه جمعه، آقایان ائمه جماعات، علمای اسلام در سرتاسر عالم، توجه کنید که امروز همه قدرت ها بر ضد اسلام قیام کردند، نه بر ضد ایران. توجه کنید که تکلیف همه ما زیاد است در این زمان. اگر فرصت پیدا بکنند و شما توجهتون کم بشد، اسلام را امروز ریشکن خواهند کرد. امروز غیر از دیروز، دیروز نفهمیده بودن قدرت اسلام را، امروز فهمیدن که در یه جای کوچکی مثل کشور ایران وقتی که صدای اسلام بلند شد، حتی در آمریکا همین صدا بلند شد، اینا فهمیدن امروز منافعشون هم در خطر است. ما شکی نداریم، برای اینکه اونها میخوان بیان. امروز فهمیدن که در یه جای کوچکی مثل کشور ایران وقتی که صدای اسلام بلند شد، حتی در آمریکا همین صدا بلند شد، اینا فهمیدن امروز منافعشون هم در خطر است. ما شکی نداریم، برای اینکه اونها میخوان بیان خلیج فارس رو هم بگیرن، نفتای همه را ببرن. اسلام مانع از این است. آمریکا میخواد قدرتش را بر همه دنیا تحمیل کند، از ورم شوروی. خدا میداند که اگر مقابل آمریکا شوروی نبود به سر دنیا چه می آورد، و اگر مقابل شوروی آمریکا نبود به سر دنیا چه می آوردند. اینها اینکه حالا هی صحبت میکنن از حقوق بشر و صحبت میکنن از صلح و صفا و اینها، که میدونید، همه شما میدونید، خودشون هم میدونن که دروغ میگن. اینها برای این است که جلب توجه مردم را به خیال خودشون بکنن در مقابل شوروی، اونم در مقابل امریکا. و الا نه اونها مصالح مردم را میخوان، نه اونها مصالح مردم، همه مصالح خودشون را میخوان. اون که مصالح مردم را میخواد اون اسلام است. اون که خط بطلان کشیده است بر اختلاف نژادی، اون اسلام است. اون که ما بین هیچ نژادی فرق نمیگذارد و همه را میگد که باید تقوا داشته باشید، و اون چیزی که میزان است تقواست، نه رنگ است و نه نژاد است و نه کشور است و نه هیچ چیز، اون اسلام است. و اینها میخوان این نباشد. اینها میخوان که نژادهای دیگر را زیر بار خودشون ببرند و اسلام مخالف است. اونها میخوان که مصالح اسلام را، مصالح مسلمین را خودشون به تشخیص بدن و عمل کنن، یعنی مصالح خودشون، اسلام مخالفش است. البته ما به صراحت میگیم که ایران و اسلام مخالف است با مصالح آمریکا و شوروی. اون مسائلی که خیال میکنند که ایران هم باید تبع او بشد، ما استقلال خودمون را حفظ میکنیم، آزادی خودمون را حفظ میکنیم، و ما امیدواریم که پرتو این استقلال و آزادی به همه دنیا بیفتد و مستضعفین جهان از زیر بار مستکبرین بیرون برند. و این یک چیزی است که به عهده علمای اسلام است. تکبیر الله خدای تبارک و تعالی سعادت و سلامت برای همه مسلمین جهان مسلط می کنم، و حتی سعادت مستضعفین ولو این که از اسلام نیستند، اون هم خارج شدنشون از زیر بار مستکبرین را از خدای تبارک و تعالی مسلط می کنم. امیدوارم که خدای تبارک و تعالی شما علمای اسلام را تأیید کند که به مصالح اسلامی فکر کنید و از کسی نترسید غیر خدای تبارک و تعالی، و کسی را از او قدرت ندانید. همه قدرت از اوست و همه چیز از اوست، و ما هیچ و همه هیچ هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.